فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان عزیز سلام بر شما. برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را آغاز می کنیم و به مدت 3 ساعت با گزارش ها و گفتگوهای متنوع همراه شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 15 آبان ماه 1380 خورشیدی و برابر است با 6 نوامبر 2001 میلادی. ادامه بخش برنامه خلاصه تازه ترین خبرهاست و پس از آن سری خواهیم داشت در رویدادهای جهانی. نگاهی به آخرین تحولات مربوط به جنگ در افغانستان، گزارشی از داخل افغانستان از یکی از فرماندهان جبهه متحد، آخرین تحولات در واشنگتن، سفر کمال خرازی به ترکیه و هشدار وزیر کشور ایتالیا مبنی بر اینکه در روزهای آینده خطر اقدامات وخیم تروریستی ایتالیا را تهدید می‌کند، گوشه ای از رویدادهای جهانی است که همراه با گزارشگرانمان بدانها خواهیم پرداخت. سپس به مشروع خبرها میرسیم و در ادامه برنامه گفتگوی خواهیم داشت با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان. نگاهی به گروه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی که برای حل مشکل افغانستان ایجاد شده است. مصاحبه پرنکته کوفی آنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، با روزنامه فیگارو و مناسبات آمریکا و عربستان سعودی از دیگر بخش‌های برنامه امروز است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که در روز مقابله با جهانی شدن، روز 18 آبان ماه، 175 اتحادیه کارگری در سراسر جهان دست به اقدام مشترک علیه جهانی شدن خواهند زد. گفتگوی داریم در این خصوص با یک کارشناس. مسابقه فوتبال روز شنبه آینده میان ملی پوشان ایران و ایرلند جنوبی در دوبلین موجب هجوم متقاضیان ایرانی دریافت روادید به سفارتخانه های ایرلند جنوبی شده است. مطلبی خواهیم داشت در این زمینه. گفتگویی با یک بانوی مبارز افغان درباره وضعیت زنان افغانستان از دیگر بخش های برنامه امروز است. اما قبل از همه اینها به خلاصه تازه ترین خبرها توجه فرمایید. مینا بهارم است.
رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جلسه سران 17 کشور اروپای شرقی و مرکزی امروز در ورشو گفت هیچ ملتی نمیتواند موضع بی‌طرفی در مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید در مورد هلیکوپتری که به گفته طالبان دیشب سقوط کرد گزارشی دریافت نکرده است. نماینده وزارت خارجه آمریکا با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. یک هیئت نظامی آمریکایی در تاجیکستان از تا امکان استفاده از پایگاه هوایی این کشور را برای افزایش حملات نظامی به افغانستان مورد ارزیابی قرار دهد. صدر اعظم آلمان امروز با اعضای شورای امنیت ملی و سایر مقامات این کشور تقاضای آمریکا را برای کمک نظامی آلمان مورد بررسی قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری الجزایر در کاخ سفید ملاقات کردند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در آنکارا با اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرد. در مادرید بر اثر انفجار بمبی که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود حدود 60 نفر زخمی شدند. یاسر عرفات و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیشب در بروکسل به طور غیررسمی گفتگو کردند. در پایان مذاکرات رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر هند بیانیه‌ای صادر شد. و سران کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در جلسه سالانه خود اعلام کردند که یک منطقه آزاد تجاری را با چین ایجاد می کنند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان نگاهی به رویدادهای جهانی را با آخرین تحولات مربوط به افغانستان پی می‌گیریم، همراه با سیاوش اردلان که رویدادهای افغانستان را دنبال می‌کند. در ارتباط با عملیات نظامی در این منطقه امروز گزارش‌های منتشر شده درباره سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی، سرنگون شدن یک هلیکوپتر آمریکایی توسط نیروهای طالبان. آقای اردلان، در این مورد خبرها چیست؟
آقای فاطمی، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا فعلا از سقوط این هلیکوپتر ابراز بی‌اطلاعی کرده، اما یک سخنگوی طالبان اعلام کرد پس از آنکه این هلیکوپتر هدف آتشبارهای سربازان طالبان قرار گرفت سرنگون شد. اما از اظهارات مقامات محلی پاکستان در ایالت بلوچستان چنین برمیاد که هلیکوپتر آمریکایی پس از آنکه هدف قرار گرفت، افتان و خیزان به منطقه مرزی چاقی در خاک پاکستان رسید و در اونجا سقوط کرد. اما حکومت طالبان و خبرگزاری وابسته به میگویند 4 نفر از سرنشینان هلیکوپتر مربوطه را هم کشتند. به یاد داریم که هفته گذشته یک هلیکوپتر آمریکایی سقوط کرد، ولی از چند و چون سقوط این هلیکوپتر هم روایت‌های متناقضی از سوی طرفین بازگو شد. اما سرنگونی این هلیکوپتر که طالبان میگویند شب گذشته هدفشون قرار گرفت، به مثابه دومین هلیکوپتر آمریکایی است که پس از عملیات نظامی آمریکا به یقین میتوان گفت نیروهای آمریکا اون را از دست دادند.
اما بمباران‌های مواضع طالبان به وسیله جنگنده بمب‌افکن‌های آمریکایی همچنان ادامه دارد. از کانون این حملات هوایی و پیامدهای آن ظرف شبانه روز گذشته چه خبرهایی هست؟
در حالی که بمباران‌های مواضع طالبان توسط آمریکا در خطوط رویارویش با نیروهای جبهه متحد شمال ادامه داره، خبرنگارانی که در این منطقه هستن گزارش میدن که سربازان طالبان دست دسته به طور روزانه خودشون رو به این مناطق میرسونن و به دیگر سربازان طالبان ملحق میشن. با این حال جنگنده‌های آمریکا از شبانه روز گذشته در شمال کابل تانک‌ها و مهمات طالبان رو هدف بمباران قرار دادن، در منطقه‌ای که از اونجا طالبان پایگاه هوایی بگرام که دست نیروهای جبهه متحد شمال هست رو زیر نظر داره. این پایگاه الان عملیاتی نشده، ولی اگر مواضع طالبان در تپه‌های اطراف پایگاه هوایی بگرام نابود بشن، اون موقع نیروهای مخالف طالبان میتونن از اون برای تهاجمات گسترده‌تر مورد استفاده قرار بدن. افزون بر اینها، در منطقه شمال شرق افغانستان نزدیک به مرز کشور تاجیکستان و اطراف شهر کلیدی مزار شریف هم این مناطق زیر بمباران‌های جنگنده‌های آمریکا ظرف شبانه روز گذشته قرار داشت.
سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است که حملات هوایی به مواضع طالبان در اطراف مزار شریف و کابل برای مهیا ساختن زمینه تهاجمات آینده نیروهای جبهه متحد شمال صورت گرفته. پشتیبانی‌های هوایی آمریکا از نیروهای جبهه متحد شمال ظرف 24 ساعت گذشته، آقای اردلان، تا چه حد برای جبهه متحد شمال مؤثر گزارش شده؟
24 ساعت گذشته نیروهای جبهه متحد شمال شاهد پیشروی‌های نسبی بودند. آنگونه که خود خبرگزاری وابسته به طالبان هم تایید کرده، نیروهای جبهه متحد شمال منطقه‌ای در جنوب شهر مزار شریف رو که روستای زاری درش واقع هست تصرف کردند. این منطقه در ماه‌های گذشته بارها دست به دست شده. روستای زاری که همینک دست نیروهای جبهه متحد شمال هست، در غرب منطقه آکورپول قرار داره، منطقه‌ای که شاهد جنگی بی‌وقفه بین طالبان و نیروهای جبهه متحد شما در چند روز اخیر بوده. اگر روستای زاری رو نیروهای جبهه متحد شمال بتونن نگه دارن، با توجه به اینکه این روستا نزدیک مرز ازبکستان محل استقرار 1000 سرباز آمریکایی قرار داره، میتونه امتیاز سوغات جشی فراوانی رو نصیب نیروهای مخالف طالبان کنه. فعلا در حال حاضر جنگ بر سر اون منطقه آکوپورک هست که جبهه متحد میگوید 3/4 اونجا رو در اختیار داره، ولی طالبان اعلام کرده خود اون شهر رو در اختیار خودش داره. استاد عالمی بلخی از فرماندهان نیروهای جبهه متحد شمال درباره تصرف روستای زاری و ادامه جنگ در اطراف آکوپورک با جان خاکزاد خبرنگار رادیو آزادی گفتگوی داشته.
در ساعت اولیه شب ارتفاعات دافع هوا و پشخان را که مسلط بر زاری هستند و مرکز اولسوالی زاری اونجا را تصرف کردند و عملیات مجاهدین ادامه پیدا کرد. در ساعت‌های بعدی تانستن مرکز ولسوالی را تصرف بکنند. در جریان تصرف مرکز ولسوالی غنایم زیادی به دست مجاهدین ما افتاد، از قبیل سلاح و مهمات و تعدادی از وسایط و ارادجات طالبا، و در این جریان تعدادی از افراد طالبا کشته شدند و تعدادی هم اسیر شدند و بعد به خاطر تحکیم مواضعشان مجاهدین عملیاتشان را در ارتفاعات اطراف زاری ادامه دادن، ارتفاعات سیاکو و وادار کوتن و مناطق چوبندی را تصرف کردند و سنگرهای خودشان را در اونجا افراز کردند برای دفاع از ولسوالی زاری.
استاد عالمی بلخی، آیا جنگ ها امروز هم هنوز ادامه داره؟
امروز تا ساعتی بعد از ظهر ارتفاعات ایدربلند را هم تصرف کردند. فعلا ولسوالی زاری و ارتفاعات اطراف ولسوالی کاملا در اختیار نیروها و مجاهدین مربوطی دولت اسلامی افغانستان هستند و همینطور در منطقه همجوار زاری که عبارت از آکوپروک باشد و همینطور کشیندی، از دیشب عملیات آغاز شد. در نتیجه درگیری‌های بسیار شدیدی که صورت گرفت امروز ولسوالی کشیندی را دم تا ساعت بعد از ظهر مجاهدین مکمل فتح کردند و تعداد زیادی از نیروهای طالبا، صدها نفر به اسارت مجاهدین در آمدند. در جمع اون سرا کسی به نام ملا قاهر است که معاون ملا رزاق و معاون کل اردوی طالبا در سمت شمال است.
آیا هماهنگی های بیشتری بین نیروهای ائتلاف بین المللی و نیروهای جبهه متحد شمال به وجود آمده که اجازه حملات بیشتری رو در روزهای آینده خواهد داد؟
نیروهای ائتلاف بین المللی که علیه تروریسم عمل میکنن، اینا صرفا در ارتباط با بمباران خطوط طالبا وارد عمل شدن که البته طبعاً بمباران اینا خطوط طالبا را در تشخیص موقعیت و وضعیت جنگی بی اثر نبود.
استاد عالمی بلخی از فرماندهان نیروهای جبهه متحد شمال که از تصرف روستای زاری و ادامه جنگ در حوالی محل آخپورپورگ با نیروهای طالبان خبر می‌داد. اما با این حال وزیر آموزش طالبان امروز گفت که مواضع نیروهای طالبان در آخپورپورگ به قدری قوی است که نیروهای جبهه متحد شمال فقط با این تلاش‌های خودشون تلفات زیادی رو بیشتر از پیش متحمل خواهند شد. اما نیروهای جبهه متحد شمال هم علی‌رغم اینکه تعدادشون بسیار کمتر و روحیه‌شون ضعیف‌تر از سربازان طالبان اونجور که گزارش میشه، ولی امیدوار هستن به آنگونه که استاد عالمی بلخی هم اذعان کرد، افزایش دو برابر نیروهای آمریکایی و حضور و کمک مشاوران نظامی ارتش آمریکا به علاوه پشتیبانی های هوایی جنگنده های ایالات متحده و بریتانیا بالاخره گشایش رو در کار اونها ایجاد کنه. ولی با همه این اوصاف، اونچه که خبرنگاران خارجی از وضعیت آمادگی نیروهای جبهه متحد شمال گزارش میدن، به هیچ وجه تصویر خوبی رو از چشم انداز موفقیت های دراز مدت اونها به دست نمیده.
آقای اردلان، آخرین سوالم این است که در مورد پیامدهای انسانی عملیات نظامی آخرین خبرها چیست؟
خبرگزاری وابسته به طالبان امروز گزارش داد که 650 نفر غیر نظامی از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان کشته شدند. این در حالی است که مقامات طالبان قبلا این رقم را 1500 تن ذکر کرده بودند. اما دست کم رقم 100 تا تلفات غیر نظامی رقمی است که مورد تایید خبرنگاران شاهد و حتی به طور ترویحی مقامات پنتاگون هم بوده. ضمن گزارشی هم که طالبان روز گذشته مخابره کرد، مبنی بر اینکه یک شهروند آمریکایی که در افغانستان دستگیر شده بود، در بیمارستان قندهار فوت کرده و جنازه‌اش به صلیب سرخ بین‌الملل تحویل داده شده، امروز با واکنش آمریکا و سازمان صلیب سرخ روبرو شد. سفارت آمریکا در پاکستان اعلام کرد فرد مزبور اصلا آمریکایی نبود، بلکه یک شهروند پاکستانی بود و صلیب سرخ هم گفت جنازه را از طالبان تحویل نگرفته. و در تحولی دیگر، آقای فاطمی، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد خودش را برای برنامه واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان آماده می‌کنه. 120 مورد سالانه فلج اطفال در افغانستان گزارش میشه و هدف این واکسیناسیون 5 میلیون کودک افغانی است. قبلا برنامه واکسیناسیون در زمانی که جنگ داخلی در افغانستان ادامه داشت بهانه بود برای توقف این جنگ ها، اما این بار به نظر نمیرسه نه برنامه واکسیناسیون فلج اطفال و نه فرارسن ماه رمضان موجب بشه که قرش توپ ها و جنگنده های طرفین در منطقه خاموش بشه.
متشکرم آقای اردلان. نگاهی بود به آخرین تحولات مربوط به افغانستان. حالا به واشنگتن می رویم. ارتباط مستقیم تلفنی ما با همکارمان همایون مجد برقرار شده است. آقای مجد، با سلام، بفرمایید که آخرین تحولات و خبرها در پایتخت آمریکا چیست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایالات متحده در حالی که به حملات هوایی بر مواضع شبکه تروریستی القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان ادامه میده، به یک جنگ تبلیغاتی هم دست زده و سعی داره مردم کشورهای گوناگون رو به درست بودن اقدامات خودش در افغانستان متقاعد بکنیم. آقای بوش امروز شبکی القاعده را به کوشش برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای متهم کرد و از مردم افغانستان خواست بیافتن اسامه بن لادن، طراح اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر کمک بکنم. آقای بوش که از طریق ماهواره با شرکت کنندگان در کنفرانس رهبران اروپا شرقی در ورشو سخن میگفت، شبکه القاعده را با فاشیست ها و دیکتاتورهای نیم قرن گذشته مقایسه کرد و گفت ما امروز هم شاهد همون عدم تحمل ناراضیان، همون جاه طلبی های جهانی و همون عزم بیرحمانه برای کنترل زندگی مردم هستیم. آقای بوش برای نخستین بار گروه بن لادن رو به کوشش برای دستیابی به سلاح شیمیایی متهم کرد و به ارتباط دادن اون به حمله با باکتری سیاه زخم در آمریکا نزدیک شد. آقای بوش گفت القاعده در بیش از 60 کشور از جمله در اروپای مرکزی و شرقی فعالیت میکنه و افزود این گروه های تروریستی بران تمام کشورها و مناطق رو به بی‌ثباتی بکشونند و اونها رو تهدیدی برای هر ملت و عملا برای تمدن نامید و گفت آمریکا تصمیم داره با این شیطان تا از بین رفتن اون بجنگه و در انتظار مرگ انسان‌های بیگناه بیشتر نخواهد موند. آقای بوش روز دوشنبه هم با عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزیره در واشنگتن ملاقات کرد. در همین حال، در حالی که برخی از کشورهای اسلامی و عربی از آمریکا خواستن حملات هوایی به افغانستان در ماه رمضان رو متوقف بکنه، دولت آمریکا یک بار دیگه تاکید کرده که نمیتونه این درخواست رو قبول بکنه، زیرا کسانی که آمریکا و متحدانش رو هدف میگیرن در ماه رمضان فعالیت‌های خودشون رو متوقف نخواهند کرد و برای توجیه بیشتر دلیل خودش به ارائه نمونه‌هایی از تاریخ نظامی اسلام و نبردهایی که در ماه رمضان صورت گرفته پرداخته، از پیروزی پیامبر اسلام در قرن هفتم گرفته تا جنگ علیه اسرائیل در سال 1973. از طرف دیگه دولت بوش از کریستوفر راس سفیر بازنشسته آمریکایی دعوت کرده نقطه نظرهای آمریکا را در مورد جنگ در افغانستان به زبان عربی برای تماشاگران تلویزیون در کشورهای عربی خاورمیانه تشریح بکنه. راس سفیر آمریکا در سوریه بود و نخستین مرحله مأموریت جدید خود رو روز شنبه با ظاهر شدن در تلویزیون الجزیره انجام داد و بیانیه‌ای رو به زبان عربی در پاسخ به پیام اخیر اسامه بن لادن قرار کرد. وزارت امور خارجه آمریکا عنوان مشاور ویژه به کریستوفر راس داده و این اقدام رو بخش از کوشش برای متقاعد ساختن اعراب و مسلمانان که بمباران افغانستان پاسخ مشروع به حملات تروریستی 11 سپتامبر هست میدونه. در همین حال کاریم پاول وزیر امور خارجه آمریکا جیمز دوبینز دیپلمات قدیمی رو که در حل مشکلات سیاسی مهارت داره به عنوان نماینده ویژه خودش در همکاری با گروه‌های مخالف طالبان تعیین کرد، با این هدف که کار تشکیل دولت پس از طالبان در افغانستان شتاب پیدا بکنیم. جیمز دوبینز قبلا در بحران‌های هایتی و بالکان کار کرده بود و قراره که بیشتر وقت خودشو در اروپا و آسیای جنوبی و مرکزی بگذرونه و با عناصر مخالف طالبان در تماس باشه. در میان با عبور یک مرد مجهز به 7 چاقو، 1 هفت‌تیر بی‌حس کننده و 1 قوطی محتوی افشانی فلفل از یک محل بازرسی در فرودگاه بین‌المللی اوهر در شیکاگو، موضوع امنیت فرودگاه‌ها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و قانون‌گذاران به تصویب لایحه جدید افزایش امنیت فرودگاه‌ها تاکید می‌ذارند. چنین کاری در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر اهمیت پیدا کرد و لوایحی هم تهیه شد. سنا و مجلس نمایندگان هر کدوم لایحه‌ای رو پیشنهاد کردن اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده. از جمله مواد لایحه اینه که بازرسی مسافران و چمدان‌هاشون به ماموران فدرال سپرده بشه، اما کاخ سفید با این فکر مخالفه و میخواد که بخش خصوصی اونو زیر نظر دولت فدرال انجام بده. آقای فاطمی،
متشکرم. آقای مجلس، گزارشی مستقیم بود از واشنگتن از آخرین تحولات. از قاره آمریکا به آسیای صغیر برویم، به ترکیه، به آنکارا. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد آنکارا شد. آقای خرازی قبل از ظهر روز سه‌شنبه امروز با اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد و بعد از پایان مذاکرات در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گفته می شود حل بحران افغانستان و تحولات منطقه رؤوس مذاکرات دو طرف را تشکیل می دهد. گزارشی از جمشید زند.
کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا گفت اعزام نیروهای خارجی به افغانستان به بحرانی تر شدن اوضاع کمک می‌کند. کمال خرازی که پس از دیدار با همتای ترک خود اسماعیل جم در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت مسئله افغانستان به حد کافی بغرنج و پیچیده است و دخالت نیروهای خارجی مشکلات را تشدید می‌کند. آقای خرازی با اشاره به اینکه مردم افغانستان ترجیح می‌دهند کشورهای خارجی در امور آنان دخالت نکنند گفت به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نیرویی در افغانستان ندارد. اما اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه از اعزام نیروهای ارتش ترکیه به افغانستان دفاع کرد و گفت البته آقای خرازی ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی در این موضوع داشته باشد. نیروهای ترک هیچگاه به افغانستان حمله نخواهند کرد و حضور این نیروها در افغانستان برای کمک به مردم این کشور در مبارزه با تروریسم است. هفته گذشته خبر ارسال تیم 90 نفره از نیروهای ویژه ارتش ترکیه به افغانستان واکنش شدیدی را در محافل سیاسی ایران برانگیخت. آیت الله جنتی سخنگوی شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این عمل را برادرکشی نامید و آن را محکوم کرد. موضوع دیگری که در گفتگوهای وزرای امور خارجه ایران و ترکیه مطرح شد، نقش سازمان ملل و ترکیب نیروهای حافظ صلح پس از سرنگونی دولت طالبان بود. دولت ترکیه اعلام کرده که حاضر است در نیروهای حافظ صلح شرکت کند، ولی آقای خرازی تأکید کرد که هر گونه نیروی حافظ صلح باید زیر نظر سازمان ملل تشکیل شود. آقای خرازی روز دوشنبه نیز در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت سازمان ملل باید آمریکا و کشورهای همسایه افغانستان را از شرکت در هر گونه نیروی حافظ صلح در افغانستان منع کند، زیرا این خطر وجود دارد که منطقه آسیای میانه دستخوش بی‌ثباتی شود. آقای خرازی گفت حضور آمریکا در نیروهای حافظ صلح بعد از طالبان تأثیرات منفی در تمام منطقه خواهد داشت. به گفته او کشورهای آسیای میانه همواره نسبت به حضور آمریکا و نیروهایش در منطقه حساس بودند. آقای خرازی در گفتگوی خود با خبرگزاری آسوشیتد پرس هشدار داد که اگر افراطی گرایان مسلمان که توسط بن لادن و دیگران تغذیه می‌شوند به سرعت مهار نشوند، جهان دچار ناآرامی‌های بیشتری خواهد شد. او گفت ما در جهان اسلام با تحولات جدیدی روبرو هستیم، با افراطی‌گری جدیدی که اگر سیاست‌های غلطی درباره آن اتخاذ شود خطرناک‌تر خواهد شد. به گفته آقای خرازی با افزایش افراطی‌گری اسلامی جدایی بین جهان اسلام و جهان غرب بیشتر خواهد شد که ممکن است به درگیری‌های نیز منجر شود. آقای خرازی در کنفرانس مطبوعاتی که با شرکت اسماعیل جم در آنکارا برگزار شد با اشاره به نگرانی‌های دولت ترکیه از احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به عراق نیز گفت به نظر من این سوال باید از کسانی پرسیده شود که به افغانستان حمله کردند و نیروهای خود را به آنجا اعزام می‌کنند. او در ادامه گفت ما مخالف حمله به هر کشور اسلامی توسط یک نیرو و یا یک کشور هستیم. وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر رسمی خود به ترکیه با احمد نجدت سزر رئیس جمهور و بلند اجدید نخست وزیر نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.
گزارشی بود از سفر وزیر امور خارجه ایران کمال خرازی به ترکیه. حالا به ایتالیا می رویم. انفجار بمبی در جزیره سیسیل در حمایت از طالبان وحشت ایتالیایی‌ها را برانگیخته است. وحشتی که با سخنان وزیر کشور ایتالیا مبنی بر خطر انفجارهای جدیدی در این کشور در روزهای 12 و 13 ماه جاری میلادی به حدی اوج گرفته است که برخی از ایتالیایی‌ها خواستار تعطیل شدن مدارس این کشور در ماه رمضان شدند. گزارشی از روم احمد رفعت.
انفجار بمبی در ویرانه‌های تئاتر کنکوردیای شهر آگریجنتو در جزیره سیسیل ایتالیا در نیمه شب دوشنبه خواب ایتالیایی‌ها را به کابوس تبدیل کرد. اگرچه این بمب خانگی خسارات آنچنانی به این تئاتر که در قرن پنجم قبل از میلاد مسیح ساخته شده است وارد نکرد، با وجود این مقامات امنیتی ایتالیا آن را به نوعی آغاز مرحله جدیدی در عملیات خرابکارانه در این کشور به حساب می‌آورند. در بیانیه خرابکاران مدعی شدند که انفجار این بمب به مثابه آغاز مبارزه نظامی در همبستگی با برادران طالبان در افغانستان و در حمایت از اسامه بن لادن است. دولت ایتالیا دوشنبه رسما اعلام کرده بود که نیروهای نظامی، دریایی و هوایی این کشور در کنار آمریکا و بریتانیا در افغانستان بر علیه طالبان و تروریسم بنیادگرا وارد عمل خواهند شد. چهارشنبه پارلمان ایتالیا در این باره تصمیم خواهد گرفت، ولیکن با توجه به اینکه بخش عمده نیروهای اپوزیسیون نیز از تصمیم دولت حمایت می‌کنند، از همکنون می‌توان گفت که ایتالیا رسما با حکومت طالبان وارد جنگ شده است. وزیر کشور ایتالیا کلاودیو اسکایولا دوشنبه شب تأکید کرد که این کشور در معرض خطر قرار دارد. بر مبنای اطلاعاتی که مامورین امنیتی ایتالیا بدان دست یافتند، احتمال می‌رود که در روزهای 12 و 13 ماه نوامبر جاری، کم و بیش همزمان با آغاز ماه رمضان، گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده در این کشور دست به عملیات انفجاری بزنند. از پنجشنبه هفته گذشته، مامورین انتظامی و امنیتی ایتالیا به دنبال کامیونی مملو از مواد منفجره هستند که گویا از آلبانی به ایتالیا وارد شده است. برخی از مطبوعات ایتالیا سه‌شنبه صبح به نقل از منابع امنیتی می‌نویسند که شبکه القاعده در ایتالیا می‌تواند حتی از اسلحه شیمیایی نیز استفاده کند. انتشار این اخبار و هشدار وزیر کشور ایتالیا را دچار وحشت ساخته، تا حدی که در برخی از مدارس والدین و آموزگاران پیشنهاد کردند که همزمان با آغاز ماه رمضان به مدت یک هفته مدارس ابتدایی و متوسطه در ایتالیا تعطیل شوند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
پس از دو سال تأخیر، دولت عربستان سعودی پذیرفت که پیمان سال 1999 سازمان ملل متحد را در زمینه مبارزه با تروریسم امضا کند. روز دوشنبه دیروز دولت کویت نیز به این پیمان پیوسته بود. مقامات دو کشور تا کنون در مورد تأخیر دو ساله خود در امضای این پیمان توضیحی ندادند. گزارشی از فریده رهبر.
سرانجام پس از دو سال تأخیر عربستان نیز به پیمان سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از کمک‌رسانی‌های مالی به شبکه‌های تروریستی پیوست. در دسامبر سال 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمانی را به تصویب رساند که بر اساس آن کشورهای عضو این سازمان متعهد می شدند که مانع از هر گونه کمک رسانی مالی از خاک خود به شبکه‌های تروریستی گردند. این پیمان در زمان خود از سوی عربستان، کویت و چند کشور دیگر امضا نشد. سرانجام بامداد سه‌شنبه دولت عربستان اعلام کرد ریاض نیز به پیمان مذکور می پیوندد. مقامات ریاض در این زمینه که چرا عربستان به مدت دو سال از امضای این پیمان خودداری کرده است توضیحی ندادند. این در حالی است که در منطقه گفته می شود تونی بلر نخست وزیر انگلیس در دیدار هفته پیش خود با مقامات ریاض به آنان توصیه کرده است که به پیمان سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با تروریسم بپیوندند. ریاض در حالی به این پیمان می پیوندد که در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر فعالیت بسیاری از سازمان‌های خیریه در عربستان به دستور دولت این کشور متوقف شده است. پاره ای از این سازمان‌ها در برابر این اتهام قرار گرفتند که وجوهی را که به عنوان زکات دریافت کرده‌اند در اختیار شبکه اسامه بن لادن قرار دادند. بازرسی دفاتر مالی این سازمان ها از سوی وزارت کشور عربستان همچنان در جریان است. یک روز پیش از عربستان، دولت کویت نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پیمان سازمان ملل متحد را در زمینه مبارزه با تروریسم امضا می کند. در این بیانیه تاکید شده است که کویت تروریسم را به هر شکل و با هر اسم و در هر کشوری محکوم می کنند. دولت کویت نیز یک هیئت را مأمور رسیدگی به دفاتر مالی سازمان‌های خیریه اسلامی در این کشور ساخته است. عراق نیز از جمله کشورهایی به شمار می رود که تا کنون از امضای پیمان مذکور خودداری کردند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و حالا مینا بهارمست شما را در جریان مشروع تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.